علیکم جبرات
سلام
جان،
احوال شما
حالتون
خوبه؟
چطوره؟ سلامتی
شما
انشالله.
خوبید؟ سلامت
متشکرم، عذرخواهی میکنم،
باشید.
مزاحمتون شدم
یه
استاد.
لحظه از من در رو ببندم، صدا اذیت نکنه.
دست شما درد نکنه.
خدمت
بزرگواری، سلامت باشید انشالله. استاد، همونطور که عرض کردم خدمتون، موضوع در واقع گزارش به شهر خدا محور برمیگرده. میخوام هم به لحاظ ساختار، هم به لحاظ کاربدی، هم به فضای عمومی و هم خصوصی در واقع ساختمان ها و در این حال ساختار فرهنگی اجتماعی شهر خدا محور بپردازیم و اشاره بکنیم به آنچه که باید باشه و آنچه که در حال حاضر هست و در واقع رویکردی که در این بحث باید دنبال بشه برای رسیدن و تحقق شهر خدا محور. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا سال نو رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک رمضان رو دارم.
بله، سلامت باشید انشاءالله. بنده هم همچنین.
شاید خود این ماه مبارک رمضان بتونه نمادی از شهر خدا محور هم به حساب بیاد، یعنی ماهی که به هر حال آدم ها یه ذره بیشتر به خودشون توجه میکنن یا یه ذره دقیق تر مواظب اعمال و رفتارشون هستن. حالا این جنبه هم میتونه مورد توجه قرار
بله.
عرضم به خدمت شما که موضوع شهر یک موضوع چند جانبه است، یعنی هم از منظر کالبدی میشه بهش نگاه کرد، هم از منظر اجتماعی و هم از منظر اقتصادی و غیره. بنابراین شاید بهتر این باشه که شما یک میزگرد مفصلی بذارید و حالا معمار و شهرساز و جامعه شناس و اقتصاددان و نمیدونم رفتارشناس و این افراد رو، فرهنگمدار و غیره رو جمع کنید تا بلکه به یک نتیجه برسیم. حالا به هر حال شما چون فرمودید، من
بزرگوار شما
از چند منظر نگاه میکنم به این موضوع شهر خدا محور. اولا نظر تاریخی اگر نگاه کنیم، از قدیم خیلی تلاش شده که این شهر خدا محور رو تعریف کنه. حالا ما بهش میگیم شهر خدا محور، ولی ممکنه غربی‌ها یک اسمای دیگری بذارن، مثل مثلا بگن مدینه فاضله. حالا مدینه فاضله ترجمه ماست، اونا ممکنه شهر ایدئال بهش بگن. که حالا افراد مختلفی هم در غرب، هم در شرق، هم در مسلمان‌ها، هم در مسیحی‌ها، حتی در یهودیت و حتی در غیر خداپرستان و حتی در مارکسیست ها و همه اشاراتی داشتن به مدینه فاضله به معنی امروزین که ما داریم میگیم. مثلا خود فارابی که اصلا آرایش در باب مدینه فاضله معروفه، ملا صدرا، نمیدونم حضرت امام خمینی راجع به شهر مدینه فاضله یا شهر خدا محور صحبت هایی داره، استاد محمد تقی جعفری داره، مرحوم با علی داره، خواجه نصیر داره، تو اون طرف ها هم مثلا ماکیاول داره، نمیدونم توماس هابز هست، سنت آگوستین هست، اصلا کتابی داره تحت عنوان شهر خدا و افراد مختلفی تو این زمینه بحث کرده. این نشون میده که بحث جدیدی نیست، ولی چرا دائم از قدیم تا الان بیش از مثلا 2000 سال داره بحث میشه؟ برای که همیشه آدما دور هم جمع شدند.
بله.
و همیشه درگیر مسئله بودن که دلشون میخواست از این بهتر بشه. به تعبیر ایدئال گرا بودن انسان باعث شده که این اتفاق شهر خدا محوری شکل بخواد بگیره.
بله.
یک تضادی هم ما در گفته ها داریم الان که به نظر میرسه این هم باید حل بشه. ببین این تضاد رو اینن ما در هنر داریم، در فیلم سازی داریم، در تئاتر داریم. مثلا میگن فیلم اسلامی یعنی فیلمی که مثلا طرف توش به مسجد میره نماز میخونه یا نه. هنوز این بحثا هست که چه فیلمی اسلامیه چه فیلمی اسلامی نیست.
بله.
یا هنری اسلامی است. حالا ما در مورد شهر هم این رو داریم. اگر یک شهری تعداد مساجد حسینی ها و امامزاده هاش زیاد باشه، میشه شهر اسلامی یا نه؟ اگر این اتفاق باشه که الان شهرهای عربستان اسلامی ترین شهرها هستن، خدا محور ترین شهرها هستن،
بله.
حتی ترکیه شما برید میبینید که مساجد فراوانند در ترکیه، ولی آیا میشه شهرهای ترکیه رو هم شهر خدا محور تلقی کرد یا نه؟ پس ابزارهای دینی اگر در یک شهری فراوان باشه الزاماً شهر دینی نمیشه، الزاماً شهر خدا محور نمیشه.
بله.
ببینید اگر ما صبح که از خواب پا میشیم فراوان صدای اذان رو از مساجد بشنویم، این الزاماً به معنی خدا محور بودن شهر نیست. شاید یک نشانه ای باشه ولی قطعی نیست.
بله.
حالا یه نکته دیگه هم باز من مطرح کنم، این که وقتی میگیم شهر خدا محور، آدم ها کلمات دیگری رو سعی میکنن مقابل خدا محور قرار بدن. من حتی این برابر نگاه کردم دیدم آدمایی که دستی در دین دارن و دین رو خوب میشناسن آمدن کلماتی رو به غلط مقابل خدا محوری قرار دادن.
بله.
مثلا میگن شهر ماشین محور علیه خدا محوره، در حالی که این چین چیزی نیست.
درست.
ماشین یکی از ابزارهای تکنولوژی است که بشر برای راحتی گذران زندگی خودش درست کرده و اگر از این خوب استفاده کنه، یعنی از تکنولوژی خوب استفاده کنه، هیچ تضادی با خدا محوری نداره.
بله.
بعضی از آدم ها آمدن کلمه دنیا محور رو مقابل خدا محور قرار دادن. بازم من این رو از منظر خودم اشتباه دارم میبینم، چون دنیا درسته که در مقابل آخرت باید تغییر تصور بشه، ولی معنیش این نیست که دنیا قابل حذفه. ببینید دنیا رو مزرعی آخرت میدونن، بنابراین ما در دنیا هم باید کار کنیم. پس کلمه دنیا محوری رو در مقابل خدا محوری ما نباید قرار بدیم.
بله.
بعضی آمدن کلمه انسان محور رو قرار دادن، یعنی گفتن که شهر انسان محور در مقابل شهر خدا محور قرار داره. خب اگر این رو یه مقدار بیشتر بهش توجه کنی، ممکن است آدمایی که اومانیست هستن و انسان اصلا خدا رو قبول ندارن و انسان محوری فکر میکنن، ممکن از یه جنبه درست باشه. ولی اگر ما بیاییم انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات و به عنوان مخلوق خداوندی بهش نگاه کنیم، حالا باز نمیتونیم کلمه انسان محوری رو در مقابل خدا محوری قرار بده.
بله.
من تو کلمات گردیدم، شاید کلمه شیطان محوری رو ما بتونیم در مقابل خدا محوری قرار بدیم بهترین کلمه باشه، یعنی بگیم شهر شیطان محور.
بله.
شهر خدا محور، این دوتا میتونن در مقابل هم دیگه قرار بگیرن. حالا شیطان نه به عنوان یک فرشته‌ای که کفر ورزید و سجده بر انسان به عنوان اشرف مخلوقات نکرد، شیطان به عنوان هر آنچه که پلیدی و پستی است، یعنی اون چیزی که در دنیا به عنوان پلیدی و پستی وجود داره رو اگر ما شیطان بشناسیم، وقت این کلمه خدا محوری و شیطان محوری میتونه در مقابل همدیگه قرار بگیره.
درست.
پس من تا الان اینجا اینجوری میتونم نتیجه بگیرم که ما شهر خدا محور میتونیم داشته باشیم و در مقابل شهر شیطان محور میتونیم داشته باشیم.
بله.
حالا این شهر شیطان محور ممکنه گاهی وقتا شهر سود محور باشه.
بله.
یعنی آدما سعی کنن کلا بذارن سر همدیگه که سود بیشتری ببرند. به تعبیر حالا کلمات قرآنی تفرعون داشته باشند، یعنی حقیان کنند، فرعونوار بخوان زندگی کنند، وقت این شهر ممکن است شهر شیطان محور باشه و در مقابلش ما دنبال راه اندازی شهر خدا محور باشه.
درست.
بعضی از اندیشمندا آمدن برای شهر خدا محور عدد و رقم تعیین کردند. شاید این خیلی منطقی و درست نباشه. مثلا من خب تو مطالعات دیدم مثلا بعضی از حتی علمای دینی ما آمدن برای شهر ارتفاع تنظیم کردند، آمدن برای شهر حد جمعیت تعیین کردند. اینا خیلی خوبه ولی نمیتونه ملات باشه، یعنی شهری که مثلا ارتفاعش از 4 طبقه رفت بالاتر آیا واقعا از خدا محوری خارج میشه و به شیطان محوری تبدیل میشه؟ یا شهری که جمعیتش مثلا از 500,000 نفر رفت بالاتر، این اتفاق براش میفته؟ نه، اینجور نیست. به نظرم اینها ممکن است ملاک‌های مقایسه‌ای باشه، ولی ملاک‌های 100% نیست. یا حتی بعضی شکل شهر رو ملاک قرار دادن. نه، من به نظرم حالا اینجوری خودم فکر میکنم که اگر شهر رو یک جامعه تصور کنیم،
بله،
این جامعه ارکان مختلف داره.
بله.
برای که شهر خدا محور بشه باید ارکانش کلن خدا محور باشه. بنیانهای فکری یا به تعبیری بگیم دین و آیین اولین ارکان جامعه است.
بله.
یه دین و آیینی بر جامعه حاکمه، این اولینش هست.
بله.
من مجبورم به خاطر که حالا شما تو صفحاتتون جا بشه خیلی خلاصه بگم، شاید اگر لازم باشه یه زمانی میزگردید
نمیدونم
این باشه، این رو مفصل‌تر میتونید باز کنید.
انشالله.
ببین وقتی بنیان‌های فکری بر مبنای انسان شکل گرفته باشه، طبیعتاً این نمیتونه به خدا محوری منجر بشه. ولی اگر بنیان‌های فکری بر مبنای آفرینش از طرف خداوند باشه، اون وقت میتونه یک زیربنای اساسی برای شهر فراهم بکنه یا یک رکن اصلی باشه.
بله.
یعنی وجود اون چیزی که ما الان بهش میگیم دین، در بعضی جوامع ممکنه بهش بگن فرهنگ و در بعضی جوامع ممکنه بگن عرف، ولی فعلا در جامعه ما این بنیان فکری رو دین میسازه.
بله.
رکن بعدی قانون هست. قطعا در شهر خدا محور قانون حاکمه، حتی اگر قانون غلط باشه. یعنی باید در جهت اصلاح قانون تلاش کنیم، ولی بیقانونی از نشانه های شهر شیطان محوره.
بله.
قانون مداری نشانه شهر خدا محوره.
بله.
رکن بعدی قانون گذاره، یعنی فردی که قانون رو تعریف میکنه، قانون رو می نویسه، قانون رو تطبیق میده و انطباق میده با بنیانهای فکری. این که من قانون بنویسم، قانون من چقدر با اصول دینی و خدایی انطباق داره و اصلا قانون گذار دارای چه خودش دارای چه بنیان فکری هست، این خودش از ارکان جامعه خدا محوری میتونه باشه. یعنی هر قانونی که ما بنویسیم باید با اصول شرعی مغایرت نداشته باشه و ضمناً با اصول عقلی هم انطباق داشته باشه. ببینید همون اتفاقی که ما در مورد احکام شرعی میگیم که اجتهاد و عرف و نمیدونم این موارد،
بله،
چهار اصلی که براش اسم میبریم در برای اجتهاد که مغایرتی با اینها نداشته باشه، عیناً برای قانون شهر نشینی هم باید همین قوانین و این موارد وجود داشته باشه. ما در شهر فرهنگ داریم، عرف داریم، علاوه بر دین و مذهب. پس باید هر آنچه که در شهر به عنوان قانون نوشته میشه نه با شهر مغایرت داشته باشه، مردم پسند باشه، با عقل مغایرت نداشته باشه و با عرف هم مغایرتی نداشته باشه. یکی از ارکان مهم در جامعه دینی یا بگیم شهر خدا محور حاکمانش هستن که این باید جزء اصلی ترین ارکان باشه. نمیشه یک جامعه اسلامی تصور کنیم بعد مثلا شهر خدا محور رو تصور کنیم بعد فردی که دارای تفرعون هست رفتار فرعونی داره برش حاکمیت داشته باشه. پس یکی از ارکان اصلی حاکمیت یا حاکمان هستند که در قرآن هم بسیار بسیار به این موضوع توجه شد.
بله.
یکی دیگه از ارکانی که باید در شهر خدا محور بهش توجه بشه خود مردم هستن. مردم یک بار به عنوان فرمان برداران حکومت شناخته میشن، یک بار در جامعه خدا محور نظر به این که خودشون اشرف مخلوقات هستن به عنوان حاکم هم میتونن تلقی بشن، حاکم بر رفتار خیش، که حالا من روی این قضیه بیشتر صحبت میکنم.
بله.
و یکی دیگه از ارکان جامعه خدا محور محیط هست، زمینه حالا یا محیط هست که ما میباید روی رابطه بین مردم و زمینه هم بسیار بسیار توجه کنیم. من این حرفام رو از یه منظر دیگه باز میخوام بهش نگاه کنم. در شهر خدا محور آدم ها به چهار موضوع باید توجه داشته باشند.
بله.
یعنی آدم ها رابطه خودشون رو با چهار عنصر باید تنظیم کنن تا این شهر خدا محور میشه. یکی رابطه خودشون رو با خدا، یعنی چیزی که حالا از دین ما زیاد متوجه شدیم این است که دین بین رابطه انسان و خدا خیلی حرفها داره و توجه ها داره.
بله.
شاید بشه نقدی که بر بعضی از علمای ما داشت این است که، یا برای بعضی از مرافض دینی ما داشت این است که روی ارتباط بین انسان و خدا خیلی کار شده ولی روی سه اصل دیگه خیلی کار نشده. یعنی اندیشمندان و متفکران ما، علمای دینی ما روی رابطه بین انسان و خدا بسیار کار کردن.
بله.
ولی روی سه اون رکن دیگه که حالا الان میخوام عرض کنم خدمتتون کمتر کار شده که جاش خالی.
بله.
خب اگر که یادمون باشه گفتن به ما حاسبو قبل ان تحاسب.
بله.
یعنی خودتون رو حساب کنید قبل از که دیگران به حسابتون برسن. پس ما یه رابطه بین انسان و نفس خودمون هم داریم. در شهر خدا محور، در شهر مدینه فاضله یا در شهر برتر، حالا اسمای مختلفیه که من دارم میگم، در جاهای مختلف این اسامی آمده، آدما قبل از اینکه مورد بازخواست قرار بگیرن خودش بازخواست میکنن.
بله.
یعنی که همون حاسب و قبلا تو حاسبوه. معروفه که علمای ما میگن شبا خودتون رو محاسبه کنید، خودتون رو بازخواست کنید. تو شهرهای ما خوبه که ما هم خودمون رو بازخواست کنیم، یعنی بگیم که خب چه اتفاقی داره میفته، من امروز این رفتارها رو داشتم با خدا، با شهروندان و با دیگران، حالا الان باید خودم رو محاکمه کنم. تو شهر خدا محور انسان‌ها خودشون رو باید محاکمه کنن. یکی دیگه از نشانه‌های شهر خدا محوری تنظیم روابط انسان‌ها با یکدیگر.
بله.
حالا این رو ممکنه اسمش رو در جامعه شناسی روابط اجتماعی بذاریم، ممکنه در علوم دینی اسمش رو اخلاق بذاریم، ممکنه در علوم غربی اسم دیگه بذاریم، بگیم رابطه انسان با همجنس بذاریم یا با جنس بشر رابطه بذاریم، هر اسمی براش بذاریم مهم نیست. در تمام ادیان، از ادیان الهی تا ادیان غیر الهی، همه حرفهای مفصلی روی رابطه انسان با دیگران دارند. در شهر خدا محور مهمترین موضوع رابطه انسان با هم نوع خودش است.
بله.
که خیلی خیلی مهمه که باید یک مرزی رو قائل بشیم بین شخص انسان و جامعه. ببینید یه عده شدن فردگرا و رفتن سمت غرب، یه عده شدن جامعه گرا و آمدن سمت شرق. حالا مسلمانای وسطه باید بتونن تنظیم کنن روابط رو و اولویت ها رو و ارزش گذاری رو بین خودشون و جامعه.
بله.
چیزی که هم در فرهنگ غرب وجود نداره، یعنی در فرهنگ غرب فرد اولویت داره، در فرهنگ گذشته شرق چیزی که حالا کمونیسم و از این حرفا بهش میگفتن جامعه اولویت داشت، انسان اولویت نداشت. حالا در فرهنگ دینی ما هر کدام یه جایگاه خاص خودشون رو دارن. ما باید در جامعه خدا محور، در شهر خدا محور، یک بتونیم رابطه ای تعریف کنیم، حد رابطه، اندازه رابطه، مطلوبیت رابطه بین انسان و جامعه.
بله.
که شاید عمده ترین چیزی که ما به عنوان معمار و شهرساز از علمای جامعه شناسی، از علمای دینی از روانشناسان، از دردمندان اجتماعی توقع داریم این است که حد این رابطه رو تعریف کنند.
بله.
اندازه این رابطه رو تعریف کنند. اون جایی که من نقد کردم به بسیاری از علما و بعضی از حوزه‌های علمیه این است که این موضوع کمتر مورد عنایت قرار گرفته و بیشتر به موضوع رابطه انسان با خدا پرداخته شد.
بله.
خب رکن چهارم که باز میتونه جامعه رو خدا محور معرفی کنه و این روزا هم خیلی بابش باز شده، رابطه انسان با محیط زیست خودش هست.
بله.
فارغ از انسانهای دیگه، یعنی فارغ از هم نوعان خودش، رابطه انسان با جانوران، رابطه انسان با گیاهان و رابطه انسان با زمین به معنی عام فعلا، احتمالاً در قرون آینده، در سالهای آینده رابطه انسان با کهکشان هم مطرح میشه. چون الان میدونید که انسان بالاخره پا گذاشته در ماه و مریخ و کهکشان ها و دیگه، بنابراین حالا داره این رابطه رو هم باید تنظیم کنه، یعنی دیگه نمیتونه فقط به زمین فکر کنه، حالا باید به سلامت محیط زیست به معنی عامش، یعنی کل کهکشان، کل کیهان و اون چیزی که مخلوق خداوندی هم هست فکر کنه.
بله.
این روزا این موضوع خیلی مهم شده و به نظرم یه ذره داره لوس میشه. مثلا تا حرف از رابطه انسان با محیط زیست میاد، یه تعدادی از طبیعت گرایان رابطه انسان با سگ و میمون و گربه و نمیدونم پرنده رو مطرح میکنن.
بله.
یه تعداد دیگه رابطه انسان رو با محیط زیست که آقا درخت رو نگه دارید، درخت خضر سبز حفظ کنید، نمیدونم همین هست. ببینید من یاد یک کلامی از قرآن افتادم که میگه در روی زمین با غرور راه نرید.
بله.
این ممکنه از منظر اخلاقی در یه جنبه دیگه قابل تفسیر باشه، ولی برای من رابطه انسان رو با محیط زیست داره تنظیم میکنه. وقتی میگه با غرور راه نرید ولا تمش فی الارض مرها، یعنی که احترام بذارید. ببین وقتی که ما میگیم با آدمای دیگه با غرور حرف نزنید، یعنی کرامت انسان رو حفظ کنید دیگه. حالا همین قضیه رو میشه برای محیط زیست هم رعایت کرد. یعنی وقتی گفته میشه با غرور و تکبر در زمین راه نرید، فرعون راه رفت و این بلا به سرش آمد، حالا معنیش این میشه که کرامت محیط زیست رو حفظ کنید. کرامت محیط زیست یعنی ما دست به دست بذاریم و هیچ بهره‌ای از محیط زیست نبریم، هیچ کشاورزی نکنیم، از هیچ جانداری استفاده نکنیم. نه، معنیش این نیست. معنیش این است که در حد نیاز، در حد عدم خسارت، در حد ظلم نکردن به محیط زیست. شاید کلمه ظلم نکردن کلمه مناسبی باشه، برای که ما الان داریم به شدت به محیط زیست ظلم میکنیم.
بله.
تفاوت ما با انسانهای 100 سال 200 سال قبل در همینه که اونها برای محیط زیست احترام قائل بودن.
بله.
و تازه تازه داریم بر میگردیم به این که بریم ببینیم آدمای قدیم چطوری محیط زیست رو حفظ میکردن و لطمه نمیزدن، ما هم یاد بگیریم و این عمل رو انجام بدیم.
بله.
اگر از این چهار موضوع، یعنی رابطه انسان با خدا، رابطه انسان با خودش، رابطه انسان با دیگران و رابطه انسان با محیط نگاه کنیم، آدم ها اگر محاسبه این چنین وضعیت رو داشته باشن، حالا خود به خود یک جامعه توحیدی به قول دکتر شریعتی، یا یک جامعه خدا محور، یا یک مدینه فاضله به گفته فارابی ایجاد کرده.
بله.
خب حالا یه بحث ممکنه پیش بیاد که ما این حرفا که میزنیم رابطه بین دنیا و آخرت چیه؟ اگر شهر خدا محوره، پس ما باید اینقدر به شهر مهم و اهمیت بدیم، پس آخرت چی میشه؟ اینم همون از دنیا مظهرت آخرت.
بله.
یعنی که دنیا رو باید اینقدر خوب بهش بپردازیم که امام علی فرمود فکر کنی تا ابد در دنیا زنده هستی.
بله.
و انقدر بی اهمیت باشیم بهش که فکر کنیم که فردا خواهیم مرد.
بله.
دنیا رو باید مسیر ببینیم. مسیر به قول امروزی ها، حالا سفرهای نوروزی هم بود، همیشه میگفتن سفر مسیر جزئی از سفره.
بله.
من فکر میکنم دنیا رو هم باید به عنوان مسیر ببینیم. درسته که هدف نیست، ولی مسیره و مسیر هم باید زیبا دیده میشه. همینجوری که ما میگیم در مسیر دقت کنیم، تو جاده دارم میگم، تصادف نکنیم، آسفالت نریزیم، خرابش نکنیم، لذت ببریم، حالا میشه از شهر مسیری برای گذر به دنیای دیگه، برای گذر به وادی دیگه، حالا از شهر هم باید لذت ببریم. برای که لذت ببریم بعد اجازه بدیم دیگران هم لذت ببرن، یعنی خدایی فکر کنیم، انسانی عمل کنیم، تا عرضم به خدمت شما دنیا رو هم راهی یا مسیری برای هدف ببینیم.
بله
بفرمایید. بازم وقت دارم یا نه؟
بله بفرمایید، هستم خدمت.
ببینید یک موضوعی داریم تحت عنوان مثلا محبت پدر به فرزند.
بله.
محبت مادر به فرزند.
بله.
محبت همسر به همسر.
بله.
خب اگر من این نوع نگاه محبت آمیز رو که در خانواده وجود داره بخوام تعمیمش بدم به جامعه، میرسم به یک آیه قرآنی که میگه المتحابون فی الله. یعنی چی؟ یعنی به یکدیگر محبت کنید در راستای رضایت خدا، اگر اینجوری تفسیرش کنیم. حالا یعنی آدما وقتی همدیگر رو در جامعه شهری میبینند، درست شبیه رفتاری که در جامعه خانواده دارند، یعنی به فرزند و مادر و پدر و اینها محبت دارند، به همدیگر در جامعه شهری هم محبت داشته باشند. اگر فقط همین یه امر رو ما توجه کنیم بهش، یعنی برای رضای خدا به انسانها محبت کنیم، اصلا خود به خود جامعه خدایی یا مدینه فاضله خود به خود شکل میگیره. دقت داشته باشیم در جامعه خدایی اقتصاد مدلش عوض میشه، میشه فی اموالهم حق معلوم، یعنی ما میشیم امانتدار و حقوقی از اموال دیگران هم بر ما وجود داره.
بله.
اخلاق شهری حاکم میشه. ما میگیم اخلاق خانوادگی، حالا بعد بگیم اخلاق شهری یا حیات طیبه یا بگیم محبت انسان‌ها به یکدیگر. او وقت در چنین وضعیتی شهر هر جاش قدم میزنیم ما رو به خدا یادآوری میکنه، ما رو برای کمال و تعالی کمک میکنه و عرضم به خدمت شما در اون شهر احساس امنیت جسمی و فکری میکنیم. وقت در اون شهر عدالت اجتماعی حاکم میشه، اقتصاد عرضم به خدمت شما کامل و جامعی خواهیم داشت، تربیت انسانها، فضای سبز و نشاط، نمیدونم عمومی و خصوصی بودن فضاها، وقت از مباحث جدید شهرسازی هم مطرح میشه، مثلا کاربری ها هماهنگیشون با هم دیگه چه شکلی خواهد بود و کیفیت فضاهای شهری چگونه خواهد بود، حتی مباحثی مثل پدافند، امنیت و غیره در جامعه خدا محور هر کدامشون مباحث مبسوطی داره که هر حالا فرصتی اگر بشه بعدها میشه روش بحث کرد. در مجموع در یک کلام اگر بخوام من خلاصه کنم، در شهر خدا محور جایی برای طغیان ابلیس و تفکرات ابلیسی وجود نداره.
بله دست شما درد نکنه استاد، ممنونم از توضیحات خوبتونه. انشالله حتما میزگردی رو هم در این خصوص در واقع برگزار میکنیم و از شما هم دعوت میکنیم که انشالله خدمتون باشیم.
یه نکته دیگه فقط یادم اومد که
جانب.
مصادیقی هم از قدیم برای مدینه فاضله معرفی شده، مثلا مکه یا مدینه زمان پیامبر رو بعضی ها به عنوان مدینه فاضله معرفی کردن، یا بیت المقدس رو در دوران قدیم به عنوان مدینه فاضله معرفی کردن. البته بعضی از غربی ها هم بعضی از شهرهای اروپایی رو الان به عنوان مدینه فاضله معرفی میکنن، ولی در مجموع تعریف مدینه فاضله همون شهریست که انسانها طغیان نکنن.
بله دست شما درد نکنه استاد، ممنونم، خدا نگهدار شما باشه. خداحافظ شما. خدا نگهدار.